البته چیزی که نوشته بودن واسه این بود که وقتی که ما وارد میشه مثلا سوالات اشکالاتی که میپرسن حالا وقت تلف نمیشه انشاءالله همین اندازه انشاءالله روزام که بلنده سعی میکنیم که به مقدار متعارف هم کم نخونیم و رعایت حال همتون باشه. ولی در این حال من در اختیار همه نور چشمانم هستم، هر مقداری 10 بارم از من سوال بکنید، یعنی این سوال کردن شما یه منتی هم به گردن من هست این اندازه ها، بدونی که یعنی اصلا مثل که به من منت میگذارید سوالاتون، من نالایق را لایق میدانید و سوال طرح میکنید، این اندازه من خوشحالم. خب بحث ما درباره یکی از محرمات اجمالا خارج از شرایط دیروز گفتم، اینها را که به تناسب مکاسب محرمه ذکر می کنن، در اول شروعش هم نوع رابعی را که شروع کردم خدمتتون عرض کردم، در این نوع رابع فرصتی به دست آورده مرحوم شیخ انصاری این محرمات را به یک تناسب ذکر بکنه، و الا اینا از قبیل کسب متعارف نیست که، ما در کسب صحبت میکنیم، کسبه های حرام صحبت میکنیم. به تناسب هر یکی از بزرگان یک تناسبی پیدا کردن این محرمات را ذکر بکنن، اینا را هم برای خودمون اول و هم برای دیگران. از جمله محرمات در این مسئله عبارت از سب مؤمنین، مؤمن ها را انسان سب بکنه. سب را به معنا خواهیم کرد، دیروز گفتیم که این حرامه، بر حرمتش کتاب، سنت، عقل، اجماع. اما از قرآن که اینجا اسم نمیبرد، آیه‌ای که قول زور را منع میکنند، زور یعنی باطل، این قول باطله دیگه، قول باطل. و اجماع هم باز داریم، عقلا دلالت دارد که این ایزاء، اضلال، یکی را ذلیل شمردنه، یعنی کسی را انسان فحش میگه ذلیل میشمارد. غیر از اینها روایاتش هم مستفیده است. یکی از روایات که از ابو بصیر سباب المؤمنی فسقون یا فسوقون، هر دو هست، فسق و فسوق هر دو مصدر است، لطفا بگیم فسقه یعفقو، مصدرش فسق هم میاد فسوق هم میاد، مثل خرج یخرجو خروج مصدرش میاد دیگه. این هم بله ها، اینجا راجع به مؤمن که مثلا بله دیگه ها، اولویت و الا خودش به ما حوض سب مؤمن باشه این نداره، خوب ذهنتون میاد که اونو ذکر نمی کنه، علت اصلش اینه. حالا چون در سب مؤمنینه قول زور را ما شمول می دهیم، بله لفظ سب را نه. خیلی خوب، حالا در اینجا دارد که سباب مؤمن فسوق است، قتال و کفرون، با مؤمن جنگیدن از فسق هم بالاتر از کفر، با یه مؤمن انسان به جنگ عهد امام به جنگ کفر و خوردن گوشت او حرام، اصل و لحمه حرام، مراد غیبتشه. حرمت آبروی مؤمن هم مثل حرمت خونشه، یعنی یه نفر که به یکی فحش میگه آبروی او را از بین بره، کسی که خونش را داره میریزه. این چنین با شدت الفاظی در این روایات ذکر شده است که اینها دلالت دارد بر حرمتش، و حرمتش هم خیلی حرام شدیده. 4-5 روایت اینجا ذکر می کنیم، مضمون همه را نمیگم بلکه عبارت زیاد بخونیم، یکی اون آخر مضمونش را میگم. درباره دو مردی که سوال میکنه یتصابا از باب تفاوله، با هم فحاشی میکنن به هم دیگر، این به او اون به این، بعد حضرت میفرماید البابی منهما، یعنی اونی که اول فحاشی را شروع کرد غیر از این که او گناه مرتکب شده، روایت که یه لفظی را به کار برده ضمیرش اختشاش داره از کتاب درگردانیم، ولی مرحوم شیخ انصاری درست میکنه، میگه که غیر از وزر خودش کان وزر و صاحبه علیه، یعنی اونی که اول فحش را شروع کرده این دومی هم جواب میگه، وزر دومی هم به گردن اون اولیه، به گردن اولیه. حالا از این روایت، از لطافت روایت چه استفاده میشود؟ آیا دومی وزر دارد اصولا که به گردن او باشه یا وزر نداره؟ در اون آیه که میگه تمن اعتدا علیکم تعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم، هر کس به شما تعدی کرد شما هم متقابلا اون کار را معاوضه مقابله به مثل عوضش برای شما جایزه، پس برای دومی علل قاعده جایز باید باشه. جایز که باشد دومی را وزر نیست که ما بگیم که وزر دومی هم به گردن اولی باشد، درست؟ ولی در این حال ظاهرا به اون آیه اینجا نمیتونیم ما استناد بکنیم بگیم که برای دومی جایزه، اولی فحش خوب، برای دومی فحش عیب ندارد. این در سایر مسائل، در مسائل شاید جنایی و مثلا اینجور چیزا باشد تعتد و علیه، نه این در مسائلی که خب اگر این چنین باشه این طرفم مجاز باشه برای فحش گفتن، دیگه این با او چه فرق پیدا میکنه؟ دقیق نیست که خب ما بگیم که مرحوم شیخ میفرماید، این حرف من نیست، این وزر دارد، دومی هم وزر دارد، گناه دارد، منتها برای اولی دو گناه نوشته می شود، اونی که اول شروع که البابی من هما، اونی که اول دو گناه نوشته می شود، برای دومی یک گناه، بدون اینکه از دومی گناهش کم باشد، یعنی اینم گناه داره اونم گناه داره، منتها او دو تا گناه کرده چون باعث سبب این او شده است دیگه، از رساله روایت استفاده می شود. نتیجه پس فحش سب گناه دارد، کسی که صاب باشد او عادل نیست، از عدالت، از عدالت می افتد این چنین شخص. حالا ببینیم سب چیه، فحش به چه میگن، چند جور معنا کردن جامع المقاصد محقق کرکی سب را چنین معنا می کند، میگه که نسبت دادن کسی به دیگری ما آن چیزی را که یونگ صحب این مضمون اون را تنگیز میکنه، اونو مقامش پایین میاره، منتابز الفاظی هست که اونا دیگه جای بحث نیست که اون الفاظی که فرمولش برای فحشه، ما اونو بحث نمی کنیم، دور از محضر مبارکتون اون چال میدانی ها اینها که به هم دیگه اون معلومه دیگه، اون فحشه دیگه، بحث ما اینجاست آن حرفی که باعث تنقیص طرف میشه، مثلا یه بحث میگه که آی دلیل، آی پخمه، آی جاهل، ها اینها، ای پس اینا هم فحشه یا نه؟ بنا به این تعریف بله اینا هم فحشه دیگه، بنا به این تعریف. یه تعریفی هم شده است که فحش باشد یکیه، یه تعریفی هم شده است که فحش چیزی است که عرف باید تشخیص بکنه، عرف هم بگن که این فحش گفت. بعد مسئله هایی هم در زیاد ذکر می کنن که دیگه مصداق هم بیان می کنن، طبق کلی حرف نمی زنن، مصداق هم پیام می کنن، میگن که مثلا بعض الفاظ مثلا ای دور از محضر مبارکتون، ای حمار، مثلا ای کافر، حتی ای بیدین، ای مرتد، یا مربوط به جسمش باشه، ای ابرس، ای ابرس، ای مجزوم، مثلا ها لطفا اینجور، ای مثلا دور از مثلتون، ای احمق، مثلا اینجور چیزها که دیگه عذر میخواهیم که اینا را به زبان چون ایشون ذکر کرده مطبوعه. دور از محضر و انور شماها، دور از محضر نورانی شما که حاضر. خب اینها میگه که فحشه بل بیا اون سو مثلا اینجور. حالا اگر چنانچه این الفاظ را به کار ببره، اینا میگن که فحشه، یعنی عرفن را فحش میشماره، هر چی که عرفن فحش بشماره این. حالا ببینیم آیا فحش این چنینه کسی که فحش بگه مرتکب گناه شده است، چون ادله اربعه اقامه کردیم در حرمتش، می شود گفت که از گناهان کبیره هم باشد. وقتی از گناهان کبیره شد، از عدالت هم انسان را می اندازه، یعنی این آدم عادل هم نیست. حرف اینجاست ما باید اینها را موشکافی بکنیم، یه وقتی خدایی نکرده از عدالت نیفتاده باشیم. پس همه این حرفا را گفتند باعث سقوط انسان از مقام عدالت می شود. آیا ببینیم استثناء هم دارد؟ میگه بعضی جاها می شود گفت معنی استثناء، یکی اون جایی که یه نفر ظاهر الفسقه علنی عرق می خورد دور از مثلتون باز، ایشون مثلا را می زند دیگه و ایلا من این مثلا را نمی زنم که به او بگه که یا خمار، ای عرق خود، این فوشخه فوشه دیگه، ای دوست، خب فوشه دیگه. وقتی کسی ظاهر الفسقه، فحش گفتن با اون عمل، نه حرفای دیگه، مثلا عرق خوره به اون نمیشود گفت این زنازاده، به اون نمیشود گفت مثلا بیشتر از اون، یه حرف دیگه نمیشود گفت. اما با اون گناهی که تظاهر میکنه، با اون گناه میشود فحاشی کرد. آیا اینجا باز اختلافه؟ به قصد امر به معروف باشه یا به قصد اسلام فحش؟ احتمالی میدهن که اگر به عنوان امر به معروف، یعنی اگر این فحش رو بهش بگه ای خمار، ای عرق خور، بلکه انشاءالله او ترک بکنه، عیب نداره. بعضی گفتن نه مطلقا او احترامی نداره، کسی که تظاهر به فسق میکنه احترامی نداره که چنانچه در غیبت هم خواهیم گفت که غیبتش هم جایزه. دوم این استثناء شده، دوم عبد استثناء شده، ولد نسبت به والد استثناء شده. یه مثلا اون هم معلومه دیگه، نه اون فحشهای آنچنانی که دیروز مثل زدن. مثلا نه مولا به عبدش میگه ای خرف چرا این کارو کردی، استثناء شده. ضربش برای تعدیب، اونم ظالمانه نها، به عنوان تعدیب عیب نداره، پس ضربش عیب نداره، حبش هم عیب نداره دیگه. والد به ولد خودش میگه ای کودان چرا نمره هست کمه امروز مدرسه برگرد، این ای زلیل شده، ای مثلا یه فیلم باید از متخصصش پرسید. بله ما که تخصص نداریم انشاءالله تعالی. این از حالا همون حرفا میگه که این هم استثناء شده است. چرا؟ به جهت این که خب استثناء شده با استخاره که نه، ادله لازم داریم. میگه که این هم دو صورت دارد. یه مرتبه اینه که اصلا طرف به اذیت نمیفته، یعنی به حالش تأثیر نداره، پدرش دیگه یه همچنان چیزات ناراحت نمیشود. یه مرتبه هم ممکنه ناراحت بشه، والد مجازه، حتی اگر ناراحت هم بشه به ایزا هم بیفته ولد. ایشون میفرماین که اینجا باز وقتی که به اذیت میفته، به استناد یک روایت که آمد سوال کرد حضرت فرمود که خودت انت و مالک برای للعب برای پدر هستید، خودت مالت مال پدرت، از این استفاده می کنن که یعنی دیگه ولد هیچ استقلال نداره در مقابل والد، والد می تونه فحش بگه، البته بی جهت نه. به عنوانه. حالا خواهیم گفت بله قبول اینو استناد کردن دیگه، حالا قبول نخواهیم کرد، خواهیم که خواهیم گفت که انت و مالک لعبیک در یک مرحله دیگری، نه اینکه اذیت هم میتونه بکنه چون وقتی فوش عزیز، و بلکه در بعضی موارد والد یک فلان روستانشینه آمده پسرش تو حوزه یکی از فضلای حوزه شده، بیاد یه وقتی بگه که پسر ای نادان پسر، ما بگیم جایزه؟ نه، موارد فرق میکنه، این اذیت میفته. بله موارد اگر چنانچه نه ایزا نباشد گفتنش میشود گفت که عیب نداره. اینجا باز دلیلی هم ذکر کردن، گفتن که سیره مستمره، یعنی از صدر اسلام تا هر وقتی که یکی ادعا بکنه والد به ولد فحش میگه، اونم عرض کردن که این چنین فحش ها. ولی مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه هم این سیره را قبول ندارد، و هم سیره ای که بین معلم و متعلم، گاهی معلم به متعلم یه حرفی میزند هیچ متعلم بهش بر نمیخوره، و بلکه گاهی هم متعلم افتخار میکند که معلم آنچنان به او اون لفظ را به کار برد، افتخار میکند که خب مورد توجهش من هستم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید بله زمان سابق بین معلم و متعلم این چنین بوده، اما زمان ما، زمان ایشون ها، زمان ما این چنین نیست. زمان ما طوری که معلم اگر به متعلم یک حرفی بزند آنچنان از حرف معلم متأثر می شود که از حرف رفقایش آنچنان متعذی نمی شود. پس بنابراین لا یجوز که معلم یک حرف رکیکی را در متعلمش بزند. درست سیره بوده، اما میگه که دیگه در اون سیره به هم خورده، در زمان ما عوض شده است. نه دیگه سیره اگر این چنین باشه پدر به پسر، از خود حضرت عالی هم اگر به پیش نماز محراب است او هم یه وقت برای بچه اش یکی از این الفاظ را، ما بگیم که این الفاظ را گفت از عدالت افتاد، نه نمی شود. حالا مرحوم شیخ انصاری نمیدونم حالا در زمان خودش را چجوری دریافته، یکی از اساتید می فرمود که مرحوم آزیای عراقی رضوان الله علیه یکی از بزرگان که هم دوره مرحوم ناینی بوده اینقدر با شاگرداش خصوصیت صمیمیتی داشتن، مطلب را میگفت یکی اشغال میکرد دو بار سه بار، یه وقت که عصبانی میشد حالا ایشون نقل میکردن. حالا من نقل میکنم که یکی از مراجع آیت الله لزمایی مرعشی ایشون نقل میکردن که این از منبر میامد پایین حتی دو دست میزد سر این تحمید یا نه باز در اینجا میشد منبر بچه ایشون میگفتن، من نمیدونم. حالا به هر صورت این یک خصوصیتی است که معلومه نظری که نداره، این اون نهایت صفا و صمیمیت را میرساند بین ما. حالا اگر موقعیت تا موقعیت فرقی میکنه، اما الانم دوران ما هم همینطوره، چه کسی میتونه حتی یه لفظ، ولی سعیم باید کرد تمرین کرد که الفاظ رفیق بین طرفین مطرح نشه. حالا دوست روایت داشتیم چون وقت میگذاره دیگه نگم این. حالا یکی هم اهل بدعت خارج شده، بدعت ها یعنی کسی که اهل بدعته فحش به او گفتن اشکالی ندارد، و بلکه وارده که اونایی که در دین چیزهایی که در دین نبوده وارد دین کردن، چیزهایی که در دین بوده آن را دور انداختن، اونها را سب غیبت حتی وقیعه یعنی به اونها چیزهایی هم ببندید مانعی نداره. اینم استثناء شده است. جان دو جایز استثناء نکده شما در حال قضیه که به اون معنا باشه، در حال شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم التاسعه سب المؤمنین حرام فی الجمله، فحش دادن مؤمن ها فی الجمله حرامه، بالادله الاربعه، حرمتش هم به ادله اربعه است، این است که عرض کردم که از عدالت میاندازه، لأنهو برای اینکه سب انهو بریم به سب، ظلمون و ایزاون و اذلالون، هم ظلم است، عقل میگه ظلم قبیح دیگه، قبح ظلم عقلیه، و ایزاون اذیت است و اذلالون طرف را ذلیل کردن به مذلت کشوندن. ففی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام، روایتش اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن فسوق. سباب نخونید، سباب و خودش هم از باب مفاعله است، ساب و یصاب و سبابن، ضارب و ضارب ضرابن. بعضی از سباب را صیغه مبالغه به کار بردن، ولی حالا به هر صورت نه سباب نگفته، ما سباب نه، اصلا سباب حالت معنای مسخری داره، مثل قتال دیگه، قتال هم معنای مسخری داره. سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر، و قتال جنگیدن کفر است. جان نه جمع الان عرض کردم که و قتاله کفر، ببین خودتون هم معنا بکن دیگه، یعنی سب کردن مؤمن فسق، و قتل کردن مقاتله کردن کفر، و اکل و لحمه معصیتون، خوردن گوشت مؤمن معصیته که مراد غیبت است، و حرمت مالهی که حرمت دمهی. در یه روایت هم دارد که حرمت و عرض المؤمنی که حرمت دمهی، احترام آبروی مؤمن مثل احترام خونشه، آبروی کسی را ریختن مثل اینکه خون او را انسان می‌ریزد. و فی روایت سکونی و سکونی هر دو خونده شده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن کالمشرف علی الهلکه. سباب مؤمن، سبب کردن مؤمن، مثل مشرف در هلاکت است، یعنی انسان را در معرض هلاکت قرار میدهد، در معرض مشرف در معرض قرار دادن. و فی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال جاء رجل من تمیم، آمد یک مرد از طایفه تمیم، الى رسول الله، به سوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقال اوصنی، گفت به من وصیت کن، نصیحت کن، تکان مما اوصاهو، از چیزهایی که فی ما اوصاهو ابن دارد، لا تسبو. حضرت فرمود که از من درخواست کرده نصیحت کنم و وصیت کنم، این بود، لا تسبو فتکسبو العداوت، دیگه هم دیگر رو سب نکنید تا عداوت را میان هم دیگر به دست بیاورید. و فی روایت ابن الحجاج عن ابی الحسن فی رجلین، دو مرد یتصابان، به هم دیگر سب می گفتن. خب یکی باب مفاعله است، یکی باب تفاعله، هر دو برای بین الاثنین دیگه، یکی ضاربه یکی تضاربه، هر دو بین الاثنین، فقط یه فرق دارن. عبارت از این است که در باب مفاعله یک فاعل یک مفعول، ضارب زیدون امرن، هر کدوم که اول ضرب را شروع بکنه آن را فاعل قرار میدهند در باب مفاعله، هر کدوم که بعدن ضرب را شروع کرده او را آن را مفعول قرار میدهند. اما در باب تفاعل هر دو فاعل قرار میگیرد دیگه، فاعل مفعول نه، مثلا تضارب زیدون و امرون، دیگه تضارب زیدون امرن نمیگن، ضارب زیدون امرن، اما تضارب زیدون و امرون، اونجا هر دو فاعل قرار میگیره، اینجا یتصابان، هر دو از تفاعله، هر دو چرا؟ به جهت اینکه دیگه شروع از یکی نه، با هم شروع کردن. قال چنین بود، قال البابی من هما ازلمو، پس اینجا چطور گفت که البابی من هما ازلم؟ همون معنا لغوی که در ادبیات ذکر شده اون معنا اینجا منظور نیست. البابی منهما ازلم، یعنی لوکانه یکی از اونها اول شروع کرده باشد حکم کلیش اینه، اول شروع کننده ظالم تر است. و وزر و صاحبه علیه بالا نمیشته، این یه نسخه است. اما در زیر داره که و وزره علی صاحبه، وزره علی صاحبه. اگر وزره را برگردانست به بادی، یعنی اونی که شروع کرد وزرش به گردن صاحبشه، پس این دومی هم اول مورد فحش قرار گرفت و اون اولی که فحش شروع کرده وزرشان به گردن این دومی. یعنی قبول دارید شما؟ نه قبول نداریم. پس چه کار بکنیم؟ البته این است که مرحوم شیخ میفرماید و وزر و صاحبه علیه، نسخه این چنین. اما ما یه طلبه هستیم، باید اینش هم درست بکنیم. اگر خب اون چنانی نبود، این چنین بود، لویز روح و علا صاحبی چه کارش بکنیم؟ این هم درستش باید ما بکنیم دیگه. پس لویز روح و زمین ویز روح را برگردانید به سبت، بارک الله، علا صاحبی را هم برگرد به سبت، یعنی لویز روح سبت علا صاحب سبت، یعنی اون کسی که سبت را او انجام میده بادی متأخر ندارد. وزر صاحب صد به گردن خودشه. ملتفت شدید دیگه؟ پس و وزره را برگردانید به صد، علی صاحبه را هم باز به صد، یعنی وزر صد به گردن صد کننده و صاحب صد. مالن کاری ندارم، ما میخوام بگیم که روایت این چنین باشه، اون گذشت دیگه. روایت این چنین باشه ما درستش بکنیم، اون ما درست کردیم، ما اینو میخوایم درستش بکنیم. ما لم یعتذر الی المظلوم، ما دامی که، یعنی هر دو، ما دامی که به مظلوم عذر نخواسته باشد، ما درستش کردیم. اما مرحوم شیخ میفرماید و فی مرجع الضمایر اختشاشون دیگه، در مرجع ضمایر ضمیرها اختشاش است، یعنی مخشوشه. و یمکن الخطا من الراوی، خطا از راوی باشد و وزره علی صاحبه باشه، علی الظاهر است که وزر باید در گردد به بادی، یعنی وزر بادی علی صاحبه به این دومیه. این است ایشون میگه که شاید خطا از راوی باشد. و المراد، اما مراد چیه؟ ایشون میگه مراد والله اعلم، مراد اینه ان مثل وزر صاحبه علیه، مراد این است که مثل گناه طرفش به گردن اوه. لایقائه ایاه فی السب، چون اون بادی شروع کننده او را واقع کرد در سب. من غیر ان یخفف عن صاحبه شیئا، بدون اینکه از صاحبش، یعنی گناه صاحبش کم بشه، مثل او به گردن اون نوشته می شود. حالا در مقام شروع خواهیم گفت فعیزه تذره الی المظلوم، ایشالا در بحثه ها خواهد آمد. فعیزه تذره الی المظلوم ان سبهی، بدانید ها ایشون فرمودن که این دومی هم گناه دارد. اون احتمالات را من خدمتون عرض کردم، بعضی احتمال دادن که شخص دوم گناه نکرده، طبق اون آیه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، ظاهرا اونو اینجا عمل نکرده مرحوم شیخ انصاری. اما خوب شما خورده مشتهد هستید دیگه، یه وقتی بشین اون آیه را جلو بذار، بگو که بس این دومی گناه ندارد که وزر این دومی بگردن اون اولی باشه، عیب نداره، شما هم یه تکون بکنید دیگه. حالا و ایقاها فاذا اعتذر الی المظلوم ان باشه دیگه، اما اگر نگفت کار گناهی کرده نداریم ها. بله خدا پدرش بیانه قالو سلاما، اما قالو سلامه نگفت، او گفت که ای احمق، اینم گفت احمق خودتی، این گناه داره طبق آیه فمری اعتدا علیکم فتح دوالی بمیتر مرد نداره دیگه، اما این کار بکنه خدا عمرت بده برحمت. حالا باشه دیگه، ما کاری نداریم. من اجمالا دیگه حالا اشارهش میام، خودتون اشتهاد بکنید دیگه. خیلی خوب، این است که فإذا اعتذر الی المظلوم عن سبه و ایقائه ایاه فی السب، اگر عذر خواهی بکنه و که از این که واقعش کرد در سب، در امین الوزره، یعنی اون بادی اگر عذر بخواد از هر دو گناه بری شده. خیلی خوب، این تمام شد. حالا تا ببینیم اینجا نیست. ثم ان المرجع في السب الى العرف، بازم فرمایش مرحوم شیخ انصاری عرض کردم من یه طلبه هستم که آیه اعتراض میکنم به ایشون. خب طلبه هم عیب نداره حرف میتونه بزنه که اینجا باز یادتون باشه گفت که سر به او بگه که ای کلان به قصدم نداشته باشد آیا شما بعدتون میاد یا نمیاد؟ پس چطور شما میگید که خوشحالت قصد داشته و اون قصد نداشت هستم به شما مثلا اذیت بشه؟ پس این که گفت که عرفه این بس هست دوباره خواهد گفت که نقصد لازمه اون حرفش به این نمیکستن. ببین ثم این المرجع تصبی الالعرف مرجع به صد عرفیت داره و فسره فی جامع المقاصد، اما در جامع المقاصد چنین تفسیر کرده بی اسنادهی زمیر اسنادهی را برگرد به صاب، یعنی این صبی کننده اسناد دهد به او به اسنادهی. ما مسئول اسناد است، آنچه را اسناد بدهد به او که یک تزی نقصه او الی مختزی است که او تنقیص بشود، یعنی چیزی را اسناد کند که موجب تنقیص شه. اسنادهی زمیر کجا برگشت؟ به صاب. ما فاعل اسنادهیه یا مسئولشه؟ مسئولشه بارک الله. ها اسناده ما آنچه را اسناد بکند که یک تزی نقصه الیه اقتضا می کند نقص اون ما به او، ضمیر نقصه به مای موصول برمی کرده، یعنی آنچه را که نسبت داده او مقتضی است که این تنقیص بشه. مثل چه؟ ها مثل الوضیعه. چرا مثلا میخونن؟ برای اینکه از اون مای موصول بیان است دیگه، مای موصول هم اعرابش مفعول بود دیگه. اسناده ما آنچه را، ما مفعول شد، پس مثل الوضیع بیان از اون مای موصول دیگه، این باید اعرابش مثل الوضیع بخونن دیگه، درست شد یا نه؟ ها مثل الوضیع و ناقصه، یعنی این الفاظ را بگه. وضیع یعنی پس ها وضیع دیگه، ما یقتضی نقصه و دیگه یقتضی بعدش دیگه سلش بعد از خودش دیگه موصول ما یقتضی نقصه و سلش. خیلی خوب خیلی خوب، کدوم الفاظ را بگه؟ مثل الوضیعه بگه ای وضیع ای ناقص. و فی کلام بعضی آخره بعضی دیگر چنین گفتن این نسب و شتم به معنا واحد، سب و شتم یه معنا دارن. و فی کلام ثالث این نسب سومی چنین تعریف کردن ان تصف الشخص بما هو ازراء، سب آن است که یک شخصی را توصیف کنید به آنچه که او تعییده. ازراء یعنی یکی را معیوب کردن، تعییب باشه در این. و نقص به آنچه که در اون نقص و تعییب باشه. فید خلوط نقص پس در نقص داخل کلو ما حائل ید خلو اصا کلو ما یوتیب الازا حرفی که موجب اذیت باشد نقص است. مثل چه؟ کلقص مثل قص، یعنی نسبت زنا دادن، یعنی به یه نفر بگی که آی زانی والحقیر آی حقیر آی وزی، حقیر یعنی ای تمایه، وزی ای پس، والکلب والکافر اینا که میدونید که چیه، والمرتد و به یکی آی مرتد. و تعییرو بیشه این هم تعییرش درسته یعنی شماتت کردن و هم تعبیرش درسته یعنی تعبیر آوردن. و تعییرو بیشه این من بلا الله تعالی به یه نفر از اون بلاهای خدایی با اونها تعبیر میاد بگه آی عجزم آی عبرس آی عبرس مرض پیسیه، عجزم مرض جزامه، پناه بر خداوند از اینها انسان خدا حفظ کند. هر دو امراض جلدیه. درست آن است که کم کم پوست بدن به سفیدی میزند سفیدک میزند میزند تا کم کم عضو بدن خود به خود میفته زمین، اونو میگن ابرز. در ابرزم هم در زیر گفتن این حالاتی هست. ثم الظاهر انه لا یعتبر، ببین اینجا تا هست ظاهر این است که معتبر نیست که صدق سبی مواجهت المحبوب، آیا روبرو باشد سبب صدق می کند یا پشت سرش هم سبب صدق می کنه؟ میگه چه فرق داره؟ پشت سرش باشه بازم سبب. ها خواهیم گفت. نه حالا که گفتید من میخواستم خارجش نگم، غیبت با سب عموم خصوص منبر هست میانشون قد یستم آن گاهی غیبت هست سب نیست. چرا غیبت آن است که برادر دینیت را طور ذکر کنی اگر بشنود بدش میاد. مثلا دیگه که فلان کس دکمه یخش هر دوتا باز همیشه ها این غیبت هست اما سب نیست. اما اومش چنین پیچونده که اصلا که آدم وحشت میکنه این غیبت هست سب نیست. خوب اما پیچونده به تو که این غیبت هست اما سب نیست. گاهی سب هست غیبت نیست. مثل چه؟ روبروش میاد میگه که تو جاهلی این سب هست اما غیبت نیست چون چیلو روش خوب. گاهی همی سب همی غیبته. چطور؟ میگه قیابش میگه فلانکس احمق است. پس در این ماده اجتماع دو گناه کرده، یکی گناه غیبت یکی گناه پخ. ببینید کجا میره به قضیه. نه این است که در صدق سب مواجهه مسبوب لازم نیست. نعم یعتبر و فیه قصد الاهانه اینجا بود حرف منها. ولی معتبر است در سب قصد اهانه است یعنی قصد لازمه. ما چه عرض کردیم؟ گفتیم این از عناوین قصدی یعنی آی شیخ انصاری قصد باشد یا نباشد اول هر چیزو پس نگیم. فرمودی که عرفیت داره از عناوین عرفیت قصد لازم نداره که شما به یکی فحش بگی از عناوین عرفیت قصد باشه یا نباشد. اعتراض من بر این بودا شما خودتون فکر بکنید که درسته یا نه. خیلی خوب. نعم یعتبر و فیه قصد الاهانه و نقص قصد اهانت نقص باشه. هم نسبت و بینه و بین الغیبه نسبت از نسب اربعه بین سب بینه و بسب بین غیبه عموم منبت عموم خصوص منبت هست یعنی در یک جا جمع می شوند در دو جا جدا و ظاهر و تعدد دل اقابی فی مادت اجتماع ظاهر است که در ماده اجتماع اقاب متعدده. حالا باز شما مثلا بذارید ماده اجتماع غیبت با سب چیه؟ در قیاب انسان چی بگه؟ در قیاب انسان فحش بگه هم غیبت و هم سب. بل دیگه بل لأن مجرد ذکر شخص بما یکرهه لو سمعه برای اینکه مجرد ذکر شخص به آنچه که بدش میاد اگر بشنوه ولولا لقصد الاهانه ولولو وصیتا ولولا لقصد الاهانه ولو قصد اهانتا نباشه غیبتون محرمتون این غیبت محرمه است. یعنی پشت سر کسی حرفی بزنه که اگر بشنود بدش میاد اهم از اینکه این حرف راست باشد نباشد خوش باشد یا نباشد. ولی اهانت و محرم آخر یعنی اهانت کردن که فحشه اونم یه حرام جدا. ثم انه یستثنا من المؤمن المظاهر بالفسق استثنا می شود از مؤمنی که مظاهر به فسق باشد. لما سیدی و فی الغیبت در غیبت میاد من انه لا حرمت له که ظاهر الفسق احترام نداره و هل یعتبر فی جواز سبه کونه من باب نهی عن المنکر. ما که گفتیم متظاهر به فسق را سدش جایزه آیا از باب نهی از منکره؟ نتیجه اینه فیشترطو به شروطه شرایط نهی از منکر درش باید باشه یعنی احتمال تأثیر داده باشد الا یا از قبیل نهی از منکر نیست بلکه فحش جایزه. ظاهر النصوص و الفتاوا کما فی روزه الثانی ظاهر نصوص فتاوا دومیه یعنی از قبیل امر به معروف نیست شرایط امر به معروف نهی از منکر لازم نیست جایز است دیگه. منتها در چه قصد در چه رابطه به اون میشود فحش گفت؟ در اون گناهی که تظاهر میکنه خمار تو بگی خمار ول احوت الاول. اما شیخ انصاری میفهم احوت از باب نهی از منکر باید بهش فحش بگی و یستثنا منه المبتدع ایزن کسانی که اهل بدعتن لقوله جان نه دیگه حالا نه دیگه توبه کرده باشد نه لقوله صلی الله علیه و آله و سلم اذا رأیتم اهل البدع من بعدی. این خیلی روایت عجیبیه اگر دیدید بعد از من اهل بدعت ها در اسلام بدعت هایی می گذارند، بدعت ادخال و ما لیسن من الدین فی الدین یا اخراج ما فی الدین من الدین، فاظهروا البراءه منهم اظهار تبری کنید از اونها، و اکثروا من سبهم زیاد سبشون کنید، و الوقیعه فیهم وقیعه یعنی وصله بچسبانید، یعنی مثلا و یمکنو ان یستثنا من ذلک ما اذا لم یتاثر المسبوع عرفا، استثناء بشود اون جایی که مسبوع اصلا ناراحت نمیشه، بان لا یوجب قول هذا القائل فی حقه مذلتان، چون دیگه اینا آسون خارجش هم گفتم، قول قائل در حق او مذلت نباشد ولا نقصا، نقصا نباشد مثل چه؟ تقول الوالد لولده، مثل پدر در اولاد، همین سید لعبده، مولا به عبدش، عند مشاهدت ما یکرهه، وقتی ازش مشاهده میکند آنچه که بدش میاد ناراحته، یا حمار بگد یا حمار، و عند غیظه وقتی عصبانی شده میگه یا خبیث و نحو ذلک، سواء لم یتأثر بذلک متأثر نباشه، بأن لم یکرهه اصلا، اصلا بدش نیاد، او تأثر به بنابر این مبنا، یا ولو متأثرم باشه بنا ان علا ان العبره به حصول ذل، بنابر این که اعتبار به حصول ذل، ذل به ذم یعنی به معنی ذلت، و نقص فیه شما او را به ذلت میکشید و نقصش وارد میکنید عرفن، اما و یشکل ثانی دومی اشکال دارد که ایزا باشد بموند برای دارد.